به نام خدا تدریس شرح لقمه توسط استاد مروی کتاب زکات صفحه 129 سطر 19 جلسه 118 24 11 68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حراسا ترغم أمور شد وحبيب اللهم وفقنا للعلم والعمل به فإن مات المديون مع قصور تركته عن البقاء أو جهد الوارث للدائم أو جهوده بعدم إمكان إثباته شرعاً والأخذ منه مقاصة وقيل يجوز مطلقاً بناءً على انتقال التركة إلى الوارث فيصير فقيراً وهو ضعيف. فهدر مستحقين زکات بود. گفتیم ششم از مستحقین زکات غارمین می باشند. در زیل این عنوان سه مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. مسئله اول رو دیروز عرض کردیم و خلاصش این شد اگر انسان از فقیری طلبگار باشد می تواند طلب خودش رو از باب زکات محاسبه بنماید بدون این که به طرف هم اعلام بکند. این مسئله اول. مسئله دوم این است که انسان از کسی طلبگار بوده، طرف فوت کرد، آیا دین میت رو می شود از باب زکات حساب کرد یا نه؟ در مسئله دو قول است و قبل از بیان دو قول اشاره به نکته ضروری است و اون نکته این است که در مسئله ارث دو قول بین علما در باب مالکیت ارث می باشد. یک قول مشهور است که می گویند بعد از موت سلام انسان و پس از این که همه قرضهای میت پرداخت شد در ترکه می شود ملک وارث. یک قول دوم این است که به مجرد موت ما ترک ملک وارث می شود مطلقا، چه میت دینی داشته باشید یا دینی نداشته باشید. این قول مرحوم علامه علی می باشید. این مقدمه. بعد از این مقدمه در مسئله دوم بین علما دو قول است. قول اولین است که در موارد خاصی حدودا در 3 مورد می شود دین میت رو از زکات حساب کرد. یک، وقتی که مادرک میت کمتر از زکات باشه. اینجا بقیه شو میشه طرف زکات حساب. صورت دوم و سوم این است که وارث منکر دین است یا وارث نسبت به دین جاهل است و برای طلبکار هم راهی نیست که اثبات کند شرعاً و در پیش قاضی این طلب خودش بود. و همچنین نمیتونه از اموال وراث خلاصه تقاص کنه، به یه جوری نمیتونه از اموال اونها هم کش بره خلاصه بگیریم. در این 3 صورت میتونه دینشو از زکات حساب. یک، قول دوم مربوط به علامه علی است. ایشون فرموده مطلقا میشود دین رو انسان از زکات حساب، چه برسته منکر باشن یا منکر نباشن، چه ماترک میت زیاد باشه یا کم باشه. به چه دلیل؟ ایشون می‌فرماید به نظر ما به مجردی که طرف مرد ما ترکش ملک ورثه میشه. و نتیجتاً میت فقیر میشه. دیگه هیچی نداره. و به فقیر میشود زکات. شهید ثانی میفرمایند این استدلال ضعیفه، چون اگر ملک به ورثه منتقل شد در همون لحظه دین هم به ورثه منتقل میشه. این آقا از میت طلبگار نیست، از ورثش طلبگار. و به عبارت دیگر ورثه نمیتونن در اون ملک تصرف کنن مگر اینکه دینشون بدن. پس بنابراین شهید ثانی همون قول اول رو انتخاب میکنه. مسئله سوم، اگر کسی واجب و نفقه انسان باشه، و او قرضی داشته باشه از خود انسان یا از دیگری، انسان میتواند اون قرض رو از باب زکات ادا کند. چون اون فرد نفقه و معونش در من واجبه، ولی اداء دینش که بر من واجب نیست. چون واجب نیست میتونم از باب زکات دین او رو ادا کنم. و همچنین غیر از دین، فرض کنید پسر انسان همسر داره، و همسر پسر واجب و نفقه انسان نیست، انسان میتونه از باب زکات نفقه او رو بده و مخارج و مبنی او رو بده. این تمام سخن در مورد ششم از مستحقین زکات. و این مات المدیون و مع قصور ترکته عن الوفا،
در مسئله اول فرمودن انسان میتونه از فقیر بابت زکات تقاضا کنه. میفرمایند و اگر چه مرده باشد مدیون، اگر چه بدهکار مرده باشد. اما در این سه مورد با قصور ترکه اون مدیون از وفاء به دین 100 تومن ترکه داره ولی دینش 200 تومنه فرض کنید، اینجا اون 100 تومن اضافه رو میشه از زکات داد. یک صورت، صورت بعدی، او جهل الوارث به دین، یا وارث جاهل به دین هست، او جحوده یعنی منکر دینه، مثلا میگه نخیر دینی نداره، و عدم امکان اثباتش شرعا. این و عدم امکان قید برای هر دو مورده، یعنی صورت جهل وارث و صورت جحود وارث. در هر دو صورت ممکن نباشه برای انسان اثبات دین رو شرعا، همچنین ممکن نباشه برای انسان والاخذ منه مقاصتا، ممکن نباشه انسان عقص کنه از اون وارث به عنوان تقاض، کش بره ازش جوری مالی داره جایی اون مالشو برداره به عنوان زکات، اینا ممکن نیست. در این سه صورت انسان میتواند عرض کنم که دین مدیون مرده رو از باب زکات حساب کنه. یه قول دوم، وقیل یجوز و مطلقا، مرحوم علامه علمی فرموده جایز است مطلقا، یعنی عرض کنم که چه اون مدیون ترکش وفا کنه به دین یا وفا نکنه، چه وارث جاهل باشه جاهل باشه یا نه. چرا؟ دلیلشون چیه؟ بناءً علی انتقال ترکت الی الوارث، بنابراین مبنا که ما در مقدمه توضیح دادیم، منتقل می شود ترکه به وارث به مجرد موت. تا مدیون مرد همه ی ترکش به وارث منتقل میشه، چه دین داشته باشه یا نداشته باشه. فیسیر و فقیرن، خود مدیون و میت فقیر میشه. خب انسان با آدم فقیر میتونه زکات بده. و هو ضعیف، این استدلال و قول ضعیفه. چرا؟ لتوقف تمکنی منها، به خاطر اینکه توقف دارد عرض کنم که تمکن وارث از اون ترکه بر قضاء دین. وقتی متمکن وارث تصرف کند در این ترکه که اول دین میت رو داده باشه، پس بنابراین دین میت هم به عهده ورثه میشه. اگر در حقیقت پول میت میاد ملک ورثه میشه، دین مرده عرض کنم که دین میت هم میاد به دوش ورثه قرار میگیره، لذا پس باید ورثه اون دین رو بدن. چون اینجوره دیگه دین به دوش میت نیست که بگیم حالا میت فقیر شده میشه به فقیر زکات داد، به خاطر توقف تمکن اون وارث از اون ترکه بر قضاء دین. لو قیل به، اگر قائل بشیم به این بنا، یعنی اگر قائل بشیم که به مجرد موت طرف منتقل میشه به ترکه به وارث، خب اینم مسئله دوم تمام شد. او کان واجبا نفقته، میفرمایند یا ولو بوده باشد اون فرد واجب النفقه انسان، اشکال نداره انسان دین واجب النفقه میتونه از باب زکات بده. ای کان الدین علی من تجب نفقته علی رب الدین، یعنی اون قرض بر دوش کسی باشد که واجب است نفقه او بر رب الدین، یعنی بر طلبکار، مثلا پسر انسان باشه. فانه یجوز مقاصته به منها، پس به درستی شان جنین است جایز است مقاصد نمودن همون عرض کنن که طرف را، یا جایز است مقاصد نمودن همون دین را به اون رب دین از اون زکات. میشود از باب تقاص رب دین بیاد اون دین رو عرض کنن از باب زکات تقاص کنه. ولا یمنع منها وجوب و نفقته، خب اگر کسی بگه این که واجب و نفقه آدمه، خب میتونم باشه، منع نمی کند از این مقاصه وجوب نفقه. چرا؟ لأن الواجبه هو المعونه، به خاطر این که اون که واجبه بر عهده انسان معونه و مخارج سال طرفه، لا وفاء الدین، نه این که اداء دین طرف هم بر انسان واجب باشه. چون اگه اداء دینم واجب باشه، انسان واجبه بدون هیچی اون پول رو عرض کنم بده به طرف، ولی چون اداء دین واجب نیست، انسان میتونه از باب زکات حساب کنه. و کذا یجوز له الدفع الیه منها لیجزیه اذا کان لغیره، همچنین جایز است برای اون عرض کنم که انسان برای اون طرف دفع نمودن زکات را دفع کردن به اون مدیون از اون زکات به خاطر این که قضا کند دین خودش را ازا کان لغیره، اگر اون دین برای غیر اون طرف باشه، یعنی اگر دین برای غیر ولی هست، یک پسر انسان رفته از فرد سالسی غرض کرده، انسان میتونه از باب زکات پول به پسرش بده که به اون طرف از کنم که دین خودش را ادا کنه. کما یجوز و اعتاؤه غیره مما لا یجب و بدلو، عبارت رو دقت کنید، چنانچه جایز است عطا نمودن همون ولی غیر واجب النفقه را، ولی میتونه پول بده به غیر واجب النفقه، مما لا یجب و بدلو، از اون چنان چیزهایی که بدلش واجب نیست، یعنی در اون مواردی که بدلش واجب نیست بر انسان، مثل نفقه زوجه. اینجا عبارت مجمل نفقه زوجه خود انسان بر انسان واجبه، لذا محشین توجیه میکنن این عبارت رو، میگن مثل نفقه زوجه پسر مثلا، یا اگر پسر نفقه پدرشو میده، پدر یک زن دیگری گرفته، مثل نفقه زوجه پدر که بر پسر واجب نیست. علاوه ها انسان اگر کسی واجب و نفقهش نیستش و فقیره، میتونه زکات خون فرد بده. همسر پسر واجب و نفقه انسان نیست، میتونه از باب زکات نفقه او رو بدهد. و فی سبیل الله و هو القرب کلها علی صحف القرب. هفتم، از مستحقین زکات سبیل الله. در تفسیر این کلمه بین علما دو قول است. یک قول مربوط به شیخ طوسی است، ایشون فرموده است مراد سبیل الله یعنی جهاد، انسان از زکات در راه جهاد مثلا. یک قول دوم این است که سبیل الله یعنی هر عملی که انسان رو به ثواب و به رضوان خدا نزدیک کنه، مثل ساختن مسجد، ساختن مدرسه، چاپ کتب دینی، نشر کتب علمی و غیره. و روایتی هم داریم که سبیل الله رو به همین شکل تفسیر میکنه. مورد هشتم و آخرین مستحق زکات ابن السبیل می باشد، یعنی کسی که در راه سفر خرجیش تمام شد، و نمی تواند از کسی پول قرض کنه، یا جنسی نداره بفروشه و مصرف کنه، اینجا زکات به این آقا داده می شود ولو در شهر خودش فرد غنی و پولداری هم باشه. و این فرد میتواند از زکات مصرف کنه تا به شهر خودش برسد یا به جایی که بتونه امکانات برای خودش تهیه کنه. و اگر به شهر خودش رسید و هنوز مقداری زکات در دست اوست، یا باید به مالکش بده یا به حاکم شهر. اگر به این دو دسترسی نداشت، از طرف مالک به مستحق زکات بده. دو نکته در ذیل این مورد هشتم هست. نکته اول، اگر کسی تازه از وطن خودش بخواد به سفری لازم برود و خرجی سفر نداشته باشه، او هم ابن السبیل می باشه، زکات بهش می دهد. نکته دوم، شخص در سفر مانده آمد مهمان انسان شد، انسان میتونه از باب زکات همون غذایی رو که برای اون میبره حساب کنه. البته همون مقداری که مهمان مصرف کرده است زکات حساب می شود. تمام شد مطلب اول از فصل سوم که ذکر مستحقین صلات عرض کنم، ذکر مستحقین زکات می باشد. نفی سبیل الله مورد هفتم، نفی سبیل الله و هو القرب کلها. سبیل الله یعنی امور قربی، اموری که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. همه این امور بنابر صحیح ترین به قرب. چرا؟ لأن سبیل الله لغتا الطریق الیه، چون سبیل الله در لغت یعنی راه به سوی خداوند. خب خداوند که مکان نداره که انسان بگه راه به خود خدا، باید بگیم مراد از این طریق الالله از طریق و الى رضوان، طریق به رضوان خداوند و ثواب خدا. چرا؟ لاستحالت تحیز علیه، به خاطر این که مکان بر خداوند محال است که بگیم یک کار انسان بکنه که به مکان خدا نزدیک بشه. این که معاذالله خداوند مکان نداره، متحیز در حیزی نیست. فیدخل فیه ما کان وصلتا الی ذلک، پس داخل می شود در این سبیل الله اون چه که انسان رو برساند به این رضوان و ثواب خدا، مثل امارت محاجد، مثل محله محتاجی کمک به افراد نیازمند، مثل اصلاح ذات الدین، مثل اقامه نظام علم و دین و در همه این باها، نشر کتب علمی، کتب دینی و غیره، اینها همه عرض کنم که جزء سبیل الله حساب میشه. یک از کنم نکته کوتاه رو ذکر میکنم، فرمان و ینبغی تقییده بما لا یکون فیه معونت لغنی، این که سبیل الله همه موارد قربی رو ذکر میشه خوب بود یک قیدی میزدن، اما نهایت مقید به این که خلاصه کمک به یک غنی نباشه، او جایی که میخواد به فرد کمک کنه کمک به محتاج باشه، کمک به غنی نباشه. مثلا خب هبه ثواب داره و انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، انسان بیاد یکی از رفقا خیلی هم پول داره بگه از باب زکات میخوام 100,000 تومان بهش بدم، کمکی بکنم بهش، اینم سبیل الله، این هم مثلا انسان رو به ثواب خدا نزدیک میکنه. نه، باید جایی باشه مقید به این قید باشه که خلاصه کمک به شخص غنی نباشه. و ینبغی سزاوار است قید نمودن این سبیل الله را به اون موردی که نباشد در این مورد معونه و کمک برای غنی، اما اون غنیی که داخل در این اصناف نمی باشد، چون بعضی از اغنیا بودن زکات بهشون میرسید، مثل ابن سبیل مثلا، بایی که در جای خودش غنیه زکات بهش میرسید، ایشون خوب بود غیب میکردن، میگفتم غنیه غیر از اون غنیه که در مثلا ابن سبیل و غیره هم، خلاصه غنیه جزئی، غنیه که جز این اصناف نباشد به او نمیشود به عنوان سبیل الله کمک کرد. و قیله قول دوم، و قیله یختص به جهاد سائق، گفته شده اختصاص دارد سبیل الله به اون جهادی که سائق است و جایز است و مجوز داره، یعنی جهادی که با اذن امام معصوم هست، نه مثلا جهادی که با عرض کنم که قول یک سلطان و غیره هست. بعضی ها گفتن سبیل الله اختصاص داره به اون جهادی که دارای مجوزه، می فرمان اون چی که روایت شده قول اول و تفسیر اول. مورد هشتم، به ابن السبیل و خوبن منقطع بهی فی غیر بلده، ابن السبیل یعنی کسی که قطع شده راه برو در غیر بلدش، راه بروش بسته شده، خلاصه هیچ راهی نداره در غیر بلد خودشه و در سفره هیچ گونه راهی نداره. ولا یمنع غناه فی بلده، منع نمی کند اون ابن السبیل را غنا این فرد در بلد خودش، در بلد خودش بلو خیلی هم ثروتمند باشه، اینجا ابن السبیل خلاصه، مع عدم تمکنهی من الاعتیاض هم، با این که تمکن نداشته باشد این ابن السبیل از عوض گرفتن از اون مال زکات، یعنی به جای مال زکات نتونه یه چیز رو بفروشه، خرجی تهیه کنه، از کسی قرض بگیره، مثلا به بیع این که چیز قیمتی داره انگشتری داره بفروشه، او اقتراض این قرض بگیره او غیر ما، یا غیر از این رو از کسی مثلا کار کنه علایه ها عنوان اجاره پولی رو دریافت کنه و غیر از این. خب وقتی که این شرط واقع شد، وحین اذن فیعطا، در این هنگام پس عطا می شود به اون ابن السبیل ما یلیق به حاله، اون چی که لایق به شأن اوست، به حاله اوست، من المعکول، از اون از چیزهای معکول و ملبوس و مرکوب، الی ان یصل الی بلده، تا این که به شهر خودش برسه، بعد قضاء الوتره، بعد اون شغل خودش رو قضا کنه. با این قید بعد قضاء الوتر میخوام ایشون اشاره به یک نکته ای داشته باشم، اون نکته اینه که ابن السبیل در سفر لازم نیست به مجردی که ابن السبیل شد پول بگیره سریعا برگرده بره به شهر خودش، نه، میتونه پول بگیره چند روز بیسته اون نیازشو از سفر برآورده کنه و همون چند روز هم عرض کنم که استفاده کنه بعد به شهر خودش بره. پس میتونه بیسته بعد از قضاء وتر، یعنی بعد از قضاء حاجت خودش به شهر خودش برگرده. حالا یاد بشون
از خودی واقعی شهر
علا ایها، اگر اینجوری، اگر فرض اینجوری، حالا زکات رو نه، اگر فرض اینجوری ممکن باشه که طرف بیاد پول اینجا به عنوان فرض بگیره، مثل این روزها که هم در عملیات بانکی و غیره یا فوراً زنگ بزنه براش پول بفرستن، اگر خلاصه ممکن باشه بگه که از این طرق بنابر قول شهید اول و شهید ثانی اینجا ابن السبیل حساب نمیشه، ولی البته بعضی ها مطلق ذکر کردن، هیچ قیدی ذکر نکردن، همینقدر در سفر مونده باشه مطلق بعضی ها ذکر کردن، ولی بنابراین قول بله دیگر مثل این زمان ها معمولا ابن السبیل خیلی کم پیدا خواهد شد. حالا یا به شهرش برگرده میفرمن او الى محل یمکن و الاعتیاض و فی، یا به محلی برگردد که ممکن باشد او را عوض گرفتن در اون محل. فیوم نه اوهین ازه پس معنی میشود در این هنگام وقتی به اینجا رسید دیگه زکات بهش نمیدن و یجب رد موجود من، واجب است رد کند اون زکاتی رو که دستش وجود داره در این حالت. و امکان معقولا ولو خوردنی هم باشه واجب رد کنه علا مالکی، به مالک اون مال، از وکیلی یا به وکیلو، به انتعذره فید الحاکمه، اگر مالکش نمیشناسه پس به حاکم شر رد کنه. به انتعذره صرفه به نفسی الى مستحق زکات، اگر متعذر شد خودش به نفسه صرف کند او را در رابطه با مستحق زکات. خب دو نکته در پایان بود که ذکر میکنن. نکته اول میفرماین و منشأ السفر، کسی که انشاء میخواد بکنه سفر را، هنوز آغاز سفرشه، مع حاجتی الی، با اینکه نیاز به این سفر داره، ولا یقدر علی مال یبلغه، قدرت نداره بر مالی که او رو به این سفر برساند، این شخص ابن سبیل علی الاقوال، این شخص ابن سبیل حساب میشه بنابر قول اقوال. این یک نکته. نکته دوم و منه ای من ابن السبیل الضعیف، جز ابن السبیل حساب میشه میهمان، اما میهمانی که از بلدش دور باشه اینجا خرجش تموم کرده وارد خانه انسان شده. بلکه گفته شده به انحصار ایفی، بیاین که اصلا عرض کنم که ابن السبیل معناش همینه که میهمانی که خرجی نداره وارد خانه انسان بشه، بلکه گفته شده بیاین که منحصر از ابن السبیل در همین زید اذاکان نائیان عن بلده، اگر از شهرش دور باشه، و امکان غنیان فیها، ولو در شهرش غنی باشه، مع حاجتی الی الضیافه، با اینکه نیاز به ضیافت داشته باشه، این خلاصه خودش خرجش تموم شده. خب حالا این ضیف و مهمان میشه جزء ابن السبیل، انسان میتونه زکات بهش بده. خب کی نیت کنه؟ سر صبحانه، سر شام، کی، در چه وقتی؟ میفرمان و نیت و عند شروعی فی الاکل، وقتی اون آقا اولین لغمه رو میخواد برداره، این تو دلش حساب کنه که از بابت زکات خلاصه. ولا یحتسب علی، حساب نمیشود بر علی این ضیف به عنوان زکات، الا ما اکل، مگر اون چرا که خورده. حالا یا بیشتر از اونجا که خورده زکات حساب نمیشه. این آقا بیاره که صفحه کذایی و با چند مخورش و غذا بندازه، اون بندی خودم دو لغمه بخوره، بعدم بقیه میمونه خودش باید مصرف کنه، همه رو بگه از باب زکات. نه دیگه، به همون مقداری که طرف میخوره همون مقدار فقط زکات حساب میشه. و امکان مجهوله، ولی اون مقدارم مجهول باشه، ندانه چقدر غذا خورده، ولی علی ها باید همون قدر متیقن رو بگیره، همون مقداری که یقین داره این آقا مصرف کرده زکات حساب میشه. و یشترط الاداله فی من عدل معلقه قلوب من اصناف المستحقین. مطلب دوم از مطالب فصل سوم در رابطه با شرایط مستحقین زکات می باشد که مرحوم شهید پنج شرط رو در اینجا تذکر می فرد. شرط اول عدالت می باشد. دقت بفرمایید، به طور کلی یک گروه از این هشت صنف بل اجماع لازم نیست عادل باشد، اونم معلفت قلوب همه، چون اونها کافر می باشند و دیگه در کافر شرط عدالت مانند است. و یک گروه هم بل اجماع باید عادل باشند، اون گروه العاملین علیها می باشه که کسانی که در رابطه با زکات کار کنند. این نکته خوبیه دیگه. ولی اگه عادل نباشه میره مثلا 100 هزار تومان زکات میگیره و 80 هزار تومانش به عنوان زکات میذاره، 20 تومانش برمی‌داره مثلا. یا خیلی نظیر این کارا که خب دیوار اتفاق میفته، رشوه میگیره بعد زکات طرف کمتر حساب میکنه. علاوه علیها عاملین علیها هم بل اجماع باید عادل باشه. انما البحث و النزاع در شش طائفه و شش صنف دیگر، آیا این شش گروه دیگر باید عادل باشن یا نه؟ در مسئله سه قول است. قول اول این است که باید عادل باشن. به چه دلیل؟ دلیلشون اجماع است. مگر در طفل، طفل غیر باله که دیگه ممکن نیست بگیم طفل عادل یا نه، اون میشه به استقامت عدالت هم شد. این یک قول دوم این است که عدالت لازم نیست، بلکه فقط تجنب از گناه کبیره لازم. فقط باید مستحق زکات گناه کبیره انجام نده. دلیل اینها این است که میگویند فقط روایت در این باب یک روایتی است که میگوید مستحق زکات باید شارب الخمر نباشد. شرب خمر از گناهان کبیره است و گناهان کبیره با هم مساوی هست، لذا ما این حکم رو در همشون جاری و روایتی هست. حالا به جوابش میده و روایتی هم نداریم که بگوید مستحق زکات باید عادل باشه. شهید ثانی اینجا دو جواب دارند از این دلیل و یک نکته. جواب اول این است که اولا گناهان کبیره با هم مساوی نیستند. میبینیم بعضی شدیدتر از بعضی میباشد. روایت مشهوری است الغیبت و اشد و من الزن. هر دو گناه کبیر. این یک جواب. شما گفتیم مساویان مساوی نیستن. ثانیا سلمنا که گناهان کبیره همه با هم مساوی باشه. ما در اصول خوانده ایم یا میخوانیم که حکم مساوی را بدون دلیل برای مساوی دیگر اثبات کردن قیاس است و قیاس باطل. این دو جواب. اما نکته ای که میدهند میفرمایند قول دوم با قول اول هیچ فرق نداره، اصلا یکی نیست. شما میگید مرتکب کبیره نباید باشه، این مساویس با عدالت. چرا؟ چون گناه صغیره رو اگه آدم اصرار برش داشت میشه کبیره، خود اصرار بر صغیره میشه گناه کبیره. پس بنابراین اگر کسی یک بار یا دو بار گناه صغیره انجام داد نه به عدالتش ضرر میخوره و نه گناه کبیره زکات بهش میده. اگر اصرار بر صغیره داشت خودش میشه کبیره و میشه غیر عادی. پس بنابر هر دو قول به زکات نمیده. اگر کسی بگوید در عدالت مروت هم شرط بود، یعنی کارای مباح مستحجن رو انسان انجام نده، پس فرق میکنه قول اول با قول دوم. میفرماید نه، در باب زکات خیلی از علما تصریح میکنند که عدالت در اینجا شرطش مروت نیست، بلکه شرط عدالت همون تجنب کبیره و اصرار بر صغیره که خود اصرار بر صغیره هم می شود یک گناه کبیره. تعریف این دو قول یکی. و اما قول سوم این است که عدالت در مستحقین زکات شرط نیست، چون نه اجماع درست و حسابی داریم و نه دلیل خاص. و این قول سوم رو شهید ثانی انتخاب میفهمد. فيشترط الإضالة في من عدا المعلفة قلوبهم من أصناف المستحقين أما المعلف فلا. شرط از ادالت در معدای معلقت و قلوبه از صرفهای مستحقین، این قول اوله. اما معلقت و فلا، اما معلقت و قلوبه ادالتشون شرط نیست، لان کفرهم مانع من الادالته، چون که کفر اونها مانع از ادالته. بل غرض منهم یحصل بدونها، غرض از این معلقت قلوبه حاصل می شود بدون عدالت، برو عادل نباشن پول به اونها می دیم که بعد در جهاد با ما کمک کنن، خب دیگه برو عادل هم نباشن. پس این یک مورد که قطعا عدالت شرط نیست، یه مورد هم داریم که قطعا عدالت شرطه. اما اعتبار و عدالت العامل، اما معتبر بودن عدالت عامل هم فموضع و وفاقه، اینم اتفاقیه که عاملین علیها باید عادل باشن. اما غیرو، اما غیر از این عامل، فاشتراط و عدالتی، پس این که شرط باشه عدالتش، احد الاقوال فی المسئله، یکی از اقوال در مسئله، گفتیم سه قوله. بل ادعى المرتضی فی الاجماع، سید مرتضی ادعای اجماع نموده که ما گفتیم دلیلشون هم فقط همین اجماع. خب بنابراین از کان داخل پرانتز می فرمایند اگر سفر ابن السبیل سفر معصیت باشه زکات بهش نمیدیم چون که عادل نیست. ولو کان سفر من ابن السبیل معصیتا، اگر سفر ابن السبیل معصیت باشه منع از زکات منع میشه چون عادل نیست. کما یمنع الفاسق فی غیره، چون که منع میشود از زکات فاسق در غیر ابن السبیل، فاسقی که غیر ابن السبیل باشه، فقیر و فاسق هم باشه، بنابراین قول زکات بهش نمیدیم. اما ولا تعتبر العداله فی التفر، در طفل عدالت معتبر نیست، چرا؟ لعدم امکان هستی، به خاطر اینکه عدالت در طفل ممکن نیست بعد از بلوغه که فرد یا عادله یا فاسده. بل یعتد طفلو، بلکه به طفل زکات داده میشه، ولو کان ابواه فاسقه، ولو پدر و مادرش هم فاسق باشن اتفاقا. لقیل قول دوم، اون چی که معتبر است در مستحق غیر من استثنیه به اشتراط عدالت او به عدمها گفته شده، اون چی که در باب مستحق معتبره غیر از اون مستحقی که استثناء شده به شرط بودن عدالت که اون عامل باشه، یا به عدم اشتراط یا به عدم عدالت که اون معلفت قلوب مهم باشه، غیر از این دو سنف گفته شده در شش سنف دیگر اون چی که معتبره تجنب الکبائر، تجنب کبائر فقط عدالت شرط نیست. دون غیر هامن از ذنوب، دون غیر کبائر از ذنوب، و این اوجبت فسق، ولو انسان اوقات گناه صغیره انجام بده که مستلزم فسق هم بشه، ولی چون گناه کبیره نیست لذا به عرض کنم به حضور شما عدالت دارن، به مستحق زکات ضرر نمیزن. چرا؟ دلیلشون اینه، لأن النص ورد علی من اشاره بالخمر، چون که روایت وارد شده بر منع زکات از شارب الخمر فقط، و خدا من الکبائر، شرب خمر از گناهان کبیره است. و لم یدل علی منع الفاسق مطلقا، اما عرض کنم دلالت نمی کند و نص بر منع فاسق مطلقا، ما روایت نداریم که فاسق مطلقا به زکات داده نمیشه، روایت داریم به شارب الخمر زکات ندید. خب حالا چرا پس بقیه گناهان کبیره رو گفتید؟ میفرمایند به اول سبیلی غیرو ملحق شده به این شارب الخمر، غیر شارب الخمر من الکبائر، از کبائر دیگر غیر از شرب خمر از گناهان کبیره دیگر، للمصابات، به خاطر مصابات. گفتن شرب خمر با بقیه گناهان کبیره فرقی نداره، در شرب خمر دلیل داریم، پس بقیه هم مثل شرب خمر. و فیه نظر، میفرمایند دلیل استدلال نظره، چرا؟ به خاطر دو تا اشکال، یک لمنع المصابات، نه نمی کنیم مساوات را، کی گفته همه گناهان کبیره مثل همه، بعضی از گناهان کبیره از بعضی اهمیتش بیشتره بعضی کمتره. یک عرض کنم که اشکال، اشکال دوم و بطلان قیاس، قیاس باطله، شما این عمل شما قیاسه، میگید شرب خمر کبیره حرامی، مثلا عرض کنم که به شارب خمر زکات بدیم، غیر شرب خمر هم غیبت هم گناه کبیره است، پس به کسی که غیبت کنه حرام زکات بدیم، این درست عین قیاس میشه، حمل فرد می شود بر اصل در اصلاً که حکم مشترک، اینم قیاس. این دو تا جواب وارد اون نکته میشن، میفرمان اصلا هیچ فرقی اگه دقت کنیم بین این قول دوم و قول اول نمی باشه، چون در حقیقت قول دوم با قول اول یکی میشه در نتیجه. و صغائر این اثر علیها، گناه صغیره اگر طرف مصر بر گناه صغیره باشه، اول قد الکبائر ملحق میشه به گناه کبیره، اصلا گناه کبیره اصرار بر صغیره خودش گناه کبیره میشه. پس کسی که مصر به گناه صغیره باشه، بنابر قول اول زکات بهش نمیدیم چون خلاف عدالته، بنابر قول دوم هم زکات بهش نمیدیم به خاطر اینکه خودش گناه کبیره. پس در این مورد که فرقی قول اول با قول دوم نکرد و ابلال هم توجب الفسق و الا اگر اصرار بر صغیره نباشه و جز گناه کبیره من اصلا که نباشد موجب فسق نمیشه. اگر گناه صغیره انسان مصر برش نباشه موجب فسق نمیشه، پس زکات بهش میدیم هم به قول اول هم به قول دوم. اگر هم ملحق به کبیره بشه، اصرار بر صغیره داشته باشه، بنابر قول اول دوم زکات بهش نمیدیم. اگر کسی بگه فرق بین قول اول دوم در باب مروت هست، بنابر قول اول کسی اگر خلاف مروت رفتار کنه زکات بهش نمیدیم، ولی بنابر چون که عادل نیست، ولی بنابر قول دوم مرتکب کبیره نشده زکات بهش میدیم. فرمایند نه، اصلا بحث مروت در اینجا مطرح نیست، ولی مروت و مروت غیر معتبرت فی العدالت هنا معتبر نیست در عدالت در باب زکات. میخوام قید کنم که این مروت در عدالت در باب صلات معتبره، اما در عدالت در باب زکات معتبر نیست. الا مصر و حبه المصنف بیشتر این ارشاد، بنابرای اوش که مصنف در شرح ارشاد تصریح کده به این مسئله. فلزم من اشتراط تجنب کبائر اشتراط عداله، پس لازم میاد از شرط بودن تجنب کبائر اشتراط عداله. یعنی شما هم که گفتید تجنب کبائر، از کنم که کبائر مساویست با این که بگید شرط هست عداله. پس بنابراین قول اول دوم یکیست، وارد قول سوم میشن و مع ذلک لا دلیل علی اعتباره ها، با اینکه این دو قول یکی میشن اما دلیلی در معتبر بودن عدالت نداریم. اگر کسی بگه اجماع داریم میفرمان و اجماع ممنوع و اجماع معنی شده مخالف زیاد داریم ما. ولی مصنف لم یرجح اعتباره ها، مصنف ترجیح نداده اعتبار عدالت را مگر در این کتاب. ولی اعتبره یک اشکالی میکنن ایشون، میفرمان اگر عدالت معتبر باشه شما